سلام و وقت بخیر، صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز یک شنبه 22 فروردین ماه 11 ماه میلادی آوریل در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. 10 ماه پس از انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز و ساعتی پس از اعلام دور جدید فعالیت‌های اتمی در این مجموعه، وقوع حادثه در شبکه توزیع برق تأسیسات نتنز. مجلس موضوع را با احتمال خرابکاری بررسی می‌کند. اجرای نیم بند و ناقص تعطیلی 10 روزه شهرهای قرمز کرونا در ایران. مقام‌های ارشد ستاد مقابله با کرونا میگویند تعطیلی در کار نیست، لفاظی است. موج خطرناک و بی سابقه ای هم در راه است. ادامه سرکوب خونین معترضان به کودتا و حکومت نظامیان در میانمار. نیروهای امنیتی 85 معترض دیگر را کشتند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی از وقوع حادثه‌ای در شب گذشته در تأسیسات هسته‌ای نتنز خبر داد. کمالوندی در توضیح افزوده حادثه در شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی رخ داده و علت حادثه نیز در دست بررسی است. به گفته کمالوندی این حادثه صدمه انسانی و آلودگی هم به دنبال نداشته است. این حادثه شبی اتفاق افتاد که روز قبلش فاز تازه گازدهی به تأسیسات غنی‌سازی و مرکز تازه‌ای هم برای مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته با حضور حسن روحانی در این مجموعه راه اندازی شد. 12 تیر ماه سال گذشته انفجاری در همین بخش رخ داده بود. روش و حجم تخریب احتمال عمدی بودن آن را تقویت می‌کند و بعضی تحلیلگران از احتمال دخالت اسرائیل در آن گفتند. مالک شریعتی نیاسر نماینده مجلس حادثه که دیشب را اتفاقی بسیار مشکوک به خرابکاری و نفوذ دانسته و گفته مجلس در حال پیگیری موضوع است. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته توسعه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تنها برای تولید انرژی کاربرد ندارد و در حوزه کشاورزی و پزشکی و حتی ساخت واکسن کرونا هم مفید است. صالحی پیشرفت‌های اتمی ایران در صنعت رادیوایزوتوپ را چشمگیر می‌داند.
زیان درمانی که ما داریم در چیز می‌سازیم، در استان البرز می‌سازیم، این ششمین نوع از این مرکز هاست. تو غرب آسیا ما اولین بار تیتانیومی که کاربرد پزشکی داشته باشه در ایران تولید بکنیم و امروز هم به معرض نمایش گذاشته شد. یا رادیو داروهایی که ما داریم تولید میکنیم، هر سال به تعداد این رادیو داروها داره اضافه میشه. یه رادیو دارویی که امروز ازش رونمایی شد، یه رادیو دارویی است که اگر از خارج بخواید بخرید هر دوزش 14-15 هزار یوروه. شما الان مجسم کنید یورو رو بخواید با ارز نیمایی هم تبدیل بکنید، یه رقم قابل توجهی میشه.
در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از پیشنهاد یک طرح سریع و مطمئن برای راستی آزمایی لغو تحریم‌ها گفتند، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید راستی آزمایی واقعی تحریم‌ها دست کم به 3-6 ماه زمان نیاز دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تلاش برای رفع حقوقی تحریم‌های آمریکا یک خطای راهبردی است و زمینه برخورداری اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها را فراهم نمی‌کند. این گزارش بازگشت تعاملات عمده تجاری بین‌المللی ایران به شرایط قبل از تحریم و نیز از سرگرفته شدن صادرات نفت و دریافت آزادانه مبالغ آن را روندی زمانبر توصیف کرده که در یک مدت کوتاه قابل راستی‌آزمایی نخواهد بود. در همین رابطه از جمشید فاروقی روزنامه‌نگار پرسیدیم با توجه به اینکه اطلاعات زیادی درباره حادثه جدید در تأسیسات نتنز منتشر نشده، آیا می‌شود درباره علت وقوع آن گمان زنی کرد؟
من فکر می‌کنم که باید از اینجا حرکت بکنیم که خب به هر حال دو تا احتمال که بیشتر نمی‌تونه وجود داشته باشه. یه احتمالی که در واقع همه نگاه‌ها در حال حاضر متوجه اونه، احتمال حمله یا حمله سایبری به مرکز تأسیسات در واقع سانتریفوژهای پیشرفته در نتنز هست. خب شما نگاه بکنید، درست در همون روزی که در آقای روحانی خبر از راه اندازی این مرکز میده، ما شاهد یه همچین ماجرایی هستیم. اسرائیل معمولاً اطلاع رسانی نمی‌کنه راجع به حملاتی که انجام میده. این رو ما در موارد مختلف دیدیم، در مواردی که مثلا حمله به سوریه یا حمله به کشتی‌های ایران، مثلا آخرین نمونش همین کشتی ساویز که متعلق به سپاه پاسداران بود، همیشه در حالت عمومی و عادی گفتن که ما همیشه مانع از در واقع دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای میشیم. از این بابت احتمال این که حمله سایبری صورت گرفته باشه اصلا منتفی نیست. احتمال دوم هم ممکنه شتاب زدگی خود مسئولین جمهوری اسلامی باشه، چون 10 ماه پیش وقتی که به نتنز حمله شد نیویورک تایمز پیشبینی کرده بود به نقل از کارشناسان که 2 سال طول میکشه تا این تاسیسات مجددا راه اندازی بشه. اینکه اینا ظرف 10 ماه تونستن راه اندازی بکنن، شاید هم این شتاب زدگی باعث نقص فنی شده باشه. به هر روی میشه گفت هر کدوم از این دو عامل باشه عامل خطرناکیه و این همون چیزی که من بهش میگم بازی با آتش که جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه. ببینید اینا از اهرم فشار میخوان استفاده کنن برای چاره زنی که در این مذاکرات دارن. شما اگر به تقدم و تأخر حوادثی که اتفاق افتاد توجه بکنید، ما روز پنجشنبه صحبت آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران رو داریم که اومد از پیشرفت‌های در واقع ایران سخن گفت. جمعه نشست روز دوم کمیسیون برجام بود. شنبه آقای روحانی در روز فناوری هسته‌ای خبر از راه اندازی تاسیسات نتنز داد. چهارشنبه قراره که مجددا دور هم جمع بشن. خب همه اینا رو اگر روی هم جمع بکنیم مشخصه که ایران داره تلاش میکنه که با این سیاست در واقع طرف مقابل رو مجاب بکنه که هم در لغو تحریم ها گامی موثرتر در پیش بگذارن و هم این که در واقع دست بالا رو در این مذاکرات داشته باشه که به نظر من البته محاسبه غلط و خطاییه.
توضیحات جمشید فاروقی روزنامه نگار از کلن آلمان رو میشنیدید. در ادامه از هوشنگ حسنگاری تحلیلگر مسائل نظامی پرسیدیم این که مجلس قرار است موضوع را با محتوای خرابکاری بررسی کند چه معنا و اهمیتی دارد؟
ببینید مجلس در این مورد بیکاره است. مجلس هیچ گونه توانی نداره و قدرتی نداره که مذاکره کنندگان رو به مجبور بکنه که توضیح بدهن، به خاطر اینکه همه تصمیم ها از جانب رهبر جمهوری اسلامی در مورد پرونده های مهم نظیر هسته‌ای صورت میگیره و در نتیجه مجلس صرفاً برای دلخوش کردن نمایندگان و یا احتمالاً نشان دادن به مردم هست که مجلس هم محلی از اعراب داره در این مسئله، در حالی که در عمل مجلس هیچ کار است. دیدیم که توافق 2015 رو مجلس ظرف چند دقیقه تأیید کرد به خاطر اینکه دستور داده شد از بالا که چون این کاری رو انجام بده. بنابراین مجلس قدرتی نداره که در این مورد تجسسی انجام بده. ببینید جمهوری اسلامی معمولا نه در مورد فعالیت‌های هسته‌ایش اطلاعاتی رو به آژانس بین‌المللی داده و نه در مورد اون چی که در داخل می‌گذره. بیشتر این یا تمامی این اطلاعات رو سرویس‌های جاسوسی و یا اینکه کسانی که در داخل جمهوری اسلامی و در این پرونده‌ها دست دارن این اطلاعات رو درز دادن. در مورد حفره‌های اطلاعاتی خب بسیار می‌بینیم که اتفاق افتاده در مورد چنین پرونده یا چنین مسئله بسیار بسیار حساسی، یعنی مسئله اتمی. بنابراین اون چیزی که جرزالم پست در مورد اون صحبت می‌کنه احتمالاً نشانه این هست که خرابی‌هایی که به بار اومده در نتنز بیشتر از اون چیزی است که جمهوری اسلامی معمولاً گفته و یا میگه تحت فشار، و نشانه این هست که جمهوری اسلامی توان نگهداری این تأسیسات رو نداره و در نتیجه پرسش اصلی این هست که در این صورت چه اصراری است بر ادامه این کار که میلیاردها دلار به ملت ایران ضرر میزنه این برنامه.
توضیحات هوشنگ حسنگاری تحلیلگر مسائل نظامی رو میشنیدید. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده امروز وارد اسرائیل شد و در اولین دیدار با همتای اسرائیلی خود به گفتگو پرداخت. موضوع برنامه اتمی ایران و مذاکرات برجام از موارد اصلی مورد بحث در دیدارهای آستین با مقامهای اسرائیلی است. آستین نخستین وزیر کابینه بایدن است که به اسرائیل سفر میکند. جزئیات بیشتر در رابطه با برنامه لوید آستین در این سفر رو از همکارم اشکان صفایی از روبروی وزارت دفاع اسرائیل بشنویم.
ما اول فقط بگم که برعکس بقیه وزارتخونه‌های اسرائیل، وزارت دفاع اسرائیل در تل آویو هست. من الان در تل آویو هستم. اما در مورد جزئیاتش، خب آستین امروز و فردا در اسرائیل خواهد بود و بعد از اون به برلین خواهد رفت. الان داره با بنی گنتس وزیر دفاع اسرائیل دیدار می‌کنه. قرار هست تا چند دقیقه دیگه یک کنفرانس مطبوعاتی هم همینجا در وزارت دفاع داشته باشند. بعد قرار هست با بنی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم دیدار بکنه. گفته شده که دو سه موضوع موضوعهای اصلی مورد بحث هستن بین آستین و 50 نفر از در واقع مشاورانش که به اینجا اومدن. یکی موضوع برنامه اتمی ایران هست. گفته میشه که اسرائیل از آستین و از دولت آمریکا خواهد خواست که در واقع قرارداد اتمی رو بهبود ببخشن، موارد دیگری رو هم به اون اضافه بکنن و اون بند موسوم به غروب رو بردارن، علاوه بر اون موضوع حفظ در واقع برتری کیفی ارتش اسرائیل در منطقه هم هست و در کنار اونها ادامه کمک‌های نظامی ایالات متحده به اسرائیل هم در مرکز این مباحثات خواهد بود. خب مقامات اسرائیلی تا الان واکنشی نداشتن و بر حسب روال معمول می‌دونیم که احتمالاً واکنش خاصی هم نخواهند داشت، مگر اینکه الان سوالی بشه در اون کنفرانس مطبوعاتی از بنی گنتس. اما رسانه‌های اسرائیل از 3-4 ساعت پیش در واقع در این زمینه گزارش‌های متعددی منتشر کردن. اولین در واقع رادیوی ملی اسرائیل رشت بت بود که در گزارشی گفت که احتمال داده میشه این اتفاقی که در اونجا افتاده نتیجه یک حمله سایبری از سوی اسرائیل بوده باشه.
توضیحات همکارم اشکان صفایی از روبروی وزارت دفاع اسرائیل رو میشنیدید. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگوید موج خطرناکی از شیوع ویروس در راه است که کشور تا کنون تجربه نکرده، چرا که نتایج سفرهای نوروزی از این هفته مشخص میشود. علیرضا رئیسی اضافه میکند کشور در اوج خطر است. او میگوید پیش از تعطیلات نوروز وزارت بهداشت اعلام کرد که با هر گونه سفر مخالف است، اما تنها چند نفر در ستاد مقابله با کرونا با این نظر موافق بودند و دیگر اعضا ملاحظه های اقتصادی و بحث های روحی و روانی مردم و دیگر مسائل را مطرح کردند. در همین حال علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران با انتقاد از نحوه اجرای تعطیلی 10 روزه سراسری گفته اعمال محدودیت‌ها قابل قبول نبوده و بیشتر بازی با کلمات و الفاظ است. در حالی که انتقادها به عملکرد ستاد مقابله با کرونا درباره سفرهای نوروزی بالا گرفته، وزیر راه گفته بیش از 10 میلیون سفر در ایام نوروز انجام شده. به گفته محمد اسلامی 4,500,000 سفر با وسایل نقلیه عمومی و 1,800,000 نفر با هواپیما سفر کردند. به گفته او 3 میلیون نفر هم با خودروی شخصی به مسافرت رفتند. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران افزایش تعداد جانباختگان کرونا در پایتخت را نگران کننده توصیف کرد و گفت شمار درگذشتگان از 70 نفر در روز عبور کرده است. به گفته او کنترل کرونا با واکسیناسیون عمومی میسر است. محسن هاشمی اضافه کرده دادن وعده‌های بدون پشتوانه در واکسیناسیون همه را نگران کرده و باید برای تامین واکسن فکری جدی کرد. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده در شبان روز گذشته 258 نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و بیش از 21,000 مبتلای جدید هم شناسایی شده است. در همین رابطه از مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار پرسیدیم با توجه به انتقاد رئیس شورای شهر تهران نسبت به کیفیت واکسیناسیون کرونا چه چشم‌اندازی برای این موضوع وجود دارد؟
خدا آدم حیرت میکنه، یعنی روز به روز داره اوضاع بدتر میشه. پی شکاف بین ایران و کشورهای توسعه یافته که قبلا وجود داشت، حالا داره میشه شکاف بین ایران و کشورهای آفریقایی. هی ما داریم بدتر میشیم و هر موقع هم که انتقاد میکنیم بخشای از حکومت یا ادعاهای عجیب غریب میکنن، مثل آقای علم‌الهدا که میگه روی کره زمین هیچ کس مثل ایران نبوده، بهتر از ایران عمل نکرده، یا افسران سایبری به ایران حمله میکنن میگن شما نمیدونید عامل دشمنید، مزدورید. واقعیت هستش که من میگم ایران رو با اسرائیل مقایسه نکنید که الان 100% شهروندانش رو واکسینه کرده، با امارات که 90% هست، با انگلیس که 50% هست، با بحرین که 43% شهروندش رو همین الان واکسینه کرده مقایسه نکنید، با آمریکا 43% نکنید، با مالی در آفریقا که حدود 40%، با مالت در آفریقا که حدود 42%، با اون هم مقایسه نکنید. ما به اندازه افغانستان و عراق که میباید الان تا واکسن میزدیم، یعنی تا الان حتی ما به اندازه با افغانستان هم الان تزریق نکردیم. اون چیزی که آقای محسن هاشمی میگه به 1% هم نرسیده، یعنی 800,000 دوز هم هنوز تزریق نشده. واقعا بدبختی دوم اینه که هیچ دورنمایی وجود نداره. یعنی اگر حرفای شما آقای پیام تبرسی رو در نظر بگیرید، ایشون میگوید که در بهترین حالت ما میتونیم از اول مهر ماه به دورنما فکر بکنیم. منطقا تا 6-7 ماه آینده دورنمایی در کار نخواهد بود. اگر حرفایی که در مورد واکسن ایرانی میزنند شبیه اون کرونا یا به مستعان 110 باشه و شبیه دروغی مثل علم‌الهدا که میگه نمیدونم ما بهترینیم، یا شبیه اون حرفایی که میگن ما آزادترین کشورهای دنیا هستیم، دیگه واویلا و واقعا من نمیدونم چیکار باید کرد، چیکار باید بکنیم؟ ببینید اولا بگم راجع به واکسیناسیون که صحبت می‌کنیم، بخش قبل میگفتم الان دیگه هند ادعاش اینه که من در 85 روز 100 میلیون واکسن زدم، آمریکا میگه من در 89 روز 100 میلیون زدم، چین میگه من در 102 روز 100 میلیون زدم. خواستم بدونید که فضای دنیا اینه که الان دارن رقابت میکنن که ما ظرف 3 ماه 100 میلیون زدیم و ما ایران در این وضعیتیم. یکی از بزرگترین بدبختی‌ها در مورد کرونا وضعیت در واقع تشخیص وضعیت فعلی است. آماری که ارائه میشه در مورد میزان تلفات کرونا آمار واقعی نیست. آقای ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت در صدا و سیما میگه آمار واقعی دو برابر آمار رسمی است. آقای مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا میگه آمار واقعی 2.5 برابر آمار رسمی است و آقای حسین قشلاقی عضو شورای عالی نظام پزشکی میگه که آمار واقعی تلفات کرونا در ایران 3 تا 4 برابر آمار رسمی است. بحث بر سر اینه که اگر حرفای آقای حسین قشلاقی که میگه 3 یا 4 برابر یا حتی حرفای آقای مسعود مردانی که میگه 2.5 برابر درست باشه، ایران همین الان یکی از پرتلفات‌ترین کشورهای دنیا هست.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان رو میشنیدید. گزارش از تهران هاکیست. مال باختگان معترض به شرایط بازار سرمایه امروز مقابل تالار بورس تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان در این گرده همایی علیه حسن روحانی هم شعار دادند. گروهی از بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در اعتراض به بیتوجهی به مطالباتشان در برخی شهرهای کشور از جمله تهران، اصفهان، عراق و بجنورد تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان معترض میگویند در اعتراض به بی‌عدالتی در انتخابات شرکت نمی‌کنند. از آرش حسنیا روزنامه‌نگار اقتصادی پرسیدیم با توجه به اینکه در 2 اعتراض در یک روز با تندتر شدن شعارها و رفتن به سوی شعارهای سیاسی روبرو هستیم، چرا چنین تحولی را در اعتراضهای صنفی و معیشتی شاهدیم؟
به نظرم طولانی شدن در واقع این مطالبات از یک سو و عملی نشدن وعده های دولتی ها از سوی دیگر باعث شده که سمت و سوی شعارها سمت و سوی سیاسی بشه و تندتر بشه. تو بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ما یک تأخیر 15 ساله در اجرای قانون رو داشتیم. در مهر ماه پارسال که بازنشستگان لشکری و کشوری مشمول این همسانسازی شدند، بازنشستگان تأمین اجتماعی جا ماندند. به خاطر یک اختلاف بسیار بسیار کوچک قانونی مجلس اجازه نداد که این همسانسازی در مهر ماه پارسال انجام بشه. لایحه دوفوریتی دولت هم در دستور کار قرار نگرفت. این وعده داده شد که با تصویب بودجه 1400 در اسفند ماه یا نهایت در فروردین ماه این همسانسازی صورت بگیره که بر اساس اخباری که منتشر شده این اتفاق در فروردین ماه هم رقم نخورده و کماکان بازنشستگان تأمین اجتماعی که حدود نزدیک به 4 میلیون نفر هستند، 3 میلیون و 400-500 هزار نفر هستند، کماکان از بحث همسانسازی حقوق خودشون و این اجرای قانون جا موندن. در بحث بورس هم از تقریبا نیمه دوم پارسال، 7 ماهه دوم پارسال، روند نزولی و نامناسب بودن شرایط بورس در مقایسه با وضعیت اون در نیمه اول سال گذشته اعتراض هایی رو به دنبال داشته، تلاش هایی هم دولت انجام داده که تلاش های صرفا اقتصادی نبود و در واقع بخشیش سرگرم شاخص سازی بود بورس، و بعد هم یک تصمیم بسیار بسیار عجیب گرفته شد که اون محدود کردن نوسان های بورس به نفع مثبت شدن بود. امروز دامنه نوسان بورس 8% هست و به نفع مثبت شدن هم این چولگی وجود داره. این اقدام باعث شده که در واقع قدرت نقدشوندگی بورس کاهش پیدا بکنه و خلاصی سهامداران از این برگه های سهمی که در اختیار دارن که بتونن سرمایه هاشون رو در بازار دیگری مثل بازار بدهی یا دیگر بازارهای سرمایه گذاری و دارایی به کار بگیرند ممکن نشده و همین کلافه کرده سهامداران رو.
توضیحات آرش حسنیا روزنامه نگار اقتصادی از پراگ در جمهوری چک رو میشنیدید. در تازه ترین دور خشونت‌ها و سرکوب خونین معترضان به کودتا در میانمار، نیروهای نظامی و امنیتی دست کم 85 نفر دیگر را به قتل رساندند. نیروهای امنیتی برای سرکوب معترضان علاوه بر سلاح‌های دستی و گلوله‌های جنگی از تجهیزات نیمه سنگین و نارنجک نیز استفاده کردند. این موضوع با واکنش سازمان ملل روبرو شده است که می‌گوید در حال رصد و تحقیق گزارش است. همزمان در حمله گروه‌های شبه نظامی قومی در ایالت شان دست کم 14 افسر پلیس کشته شدند. یک دادگاه نظامی نیز 19 نفر را به اتهام کشتن یکی از نیروهای ارتش به اعدام محکوم کرده است. رها باوند در گزارشش مروری داشته به آخرین تحولات در میانمار.
از سرکوب خونین مردم معترض میانمار تا وعده انتخابات تا 2 سال آینده، شمار کشته شدگان اعتراضات مردمی علیه کودتای نظامیان در میانمار به بیش از 600 نفر رسیده. هزاران شهروند معترض دستگیر و احکام بازداشت هزاران تن نیز صادر شده. با این حال، نوک حمله مردم ناراضی از قبضه قدرت توسط ارتش کم کم به سمت چین نشانه گرفته می شود. دولت چین اگرچه از انجام کودتای ارتش حمایت علنی نکرده، اما صرفاً با اعلام درخواست خیشتنداری و حل و فصل داخلی بحران سیاسی از نظر مردم معترض به نوعی حامی کودتاچیان بوده است. همزمان سخنگوی نظامیان کودتاچی از تثبیت وضعیت سیاسی در میانمار خبر داده و میگوید آنها به انتقال مسالمت آمیز قدرت به دولتی غیر نظامی در آینده متعهدند.
وضعیت اضطراری فعلی طی 2 سال آینده لغو شد و طی همین مدت انتخابات برگزار خواهد شد. ما طی مدت باید انتخابات برگزار کنیم و قدرت رو به حزب برنده واگذار خواهیم کرد.
کودتاچیان همچنین از آغاز به کار بانک‌ها و وزارتخانه‌های دولتی طی چند روز آینده خبر می‌دهند. همزمان با عمیق‌تر شدن بحران خشونت‌آمیز سیاسی در میانمار، قرار است هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد با دعوت بریتانیا و آمریکا برای بررسی صدور قطعنامه‌ای به منظور اعمال فشار بر کودتاچیان برای واگذاری قدرت تشکیل شود.
ما خیلی تلاش کردیم که میانمار در مسیری متفاوتی قرار بگیره. انتظارات بالایی هم داشتیم و من شخصا برای پیشبرد کارها چندین بار با آنگ سان سوچی ملاقات کردم. به پایتخت میانمار رفتم و با ژنرال‌های ارتش دیدار داشتم. خیلی هم تلاش کردیم که ارتش را نسبت به رفتارش پاسخگو کنیم، اما اونها به قول خود وفادار نبودن.
در کنار ادامه بحران سیاسی درون مرزی، دامنه کودتا به سفارت میانمار در بریتانیا نیز کشیده شده. بدین صورت که از 2 شب گذشته سفیر میانمار اجازه ورود به داخل سفارتخانه را نداشته و 1 شب را هم مجبور شده در اتومبیل به صبح برساند. دامینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، این رفتار ناشایست با سفیر میانمار را توسط دیگر دیپلمات‌های این کشور سرزنش کرده و خواستار پایان کودتا و اعمال خشونت علیه مردم میانمار شده. با این حال، در نهایت دولت بریتانیا با دریافت نامه عزل سفیر میانمار در لندن اعلام کرده که به سفیر سابق میانمار به طور موقت پناه می‌دهد. رها باوند، ایران اینترنشنال.
جزئیات بیشتر در رابطه با خشونت‌ها و سرکوب‌های روز شنبه رو از همکارم توماج تاهباز، خبرنگار ایران اینترنشنال در شرق و جنوب شرق آسیا بشنویم.
یکی دیگه از روزهای بسیار پرخشونت و سرکوبی معترضان در شهر بانگور در 90 کیلومتری تقریبا یانگون در آخرین برآوردها و گمانه‌زنی‌هایی که از سوی برخی از رسانه‌های داخلی و همچنین خبرگزاری‌های بین‌المللی انجام شد، درست در ساعتی پیش شمار کشته‌ها را از 600 نفر قبلی به 700 نفر و حتی 701 نفر رسونده. بین 82 تا 85 نفر در بانگو کشته شدن در حملات روز شنبه که گفته میشه نیروهای امنیتی از سلاح‌های نیمه سنگین استفاده کردن. سازمان ملل هم به همین دلیل خواستار تحقیق در این مورد شده. در ضمن سازمان ملل گفته ظاهرا امدادگران نتونستن به زخمی‌ها هم دسترسی پیدا بکنن. خشونت‌ها البته ادامه پیدا کرده. درست ساعتی پیش گفته شد در همین روز یک شنبه که دوش هستیم در یکی از بانک‌های وابسته به نظامیان میامار در شهر مندالی که صحنه برخی از خشونت بارترین اعتراضات در هفته‌های گذشته بوده، انفجاری رخ داده و دست کم یک نیروی امنیتی زخمی شده. یکی از تک و توک بانک‌هایی هستش که به نیروهای نظامی وابسته است. می‌بینیم 10,000 نفر از کارمندان، بازرگانان، مثلا مقام‌های بانکی و غیره در طول هفته‌های گذشته در میامار اعتصاب کردند. رخ داده مهم دیگه‌ای که در طول روزهای گذشته، در طول ساعت‌های گذشته اهمیت زیادی پیدا کرده، حملات گروه‌های شبه نظامی عمدتاً گروه‌های قومی و برخی گروه‌های جدایی طلب در ائتلاف شمال، گروه تانگ، ارتش آراکان و گروه به اصطلاح اتحاد ملی دموکراتیک بوده که میگن بین 10 تا 14 نفر از نیروهای افسران پلیس در ایالت شان کشته شدن. ارتش آراکان یکی از مهمترین و احتمالاً قوی‌ترین گروه‌های شبه نظامی تا حالا است که گفته از معترضان حمایت می‌کنه. در عمدتاً ارتش آراکان در منطقه عمدتاً مسلمان نشین غرب فعال و از نزدیک 2-3 سال پیش به حملات نظامی به سوی به اصطلاح ارتش رسمی میامار روی آورد. اتفاقی که افتاده اینه که به نظر میرسه گروه‌های شبه نظامی هم وارد حملات با نیروهای نظامی شدن. البته نیروهای نظامی در طول این دهه‌ها همواره دست بالا رو داشتن و معمولاً در جنگ‌های پارتیزانی و جنگلی هم موفق شدن بسیاری از این گروه‌های شبه نظامی رو یا سرکوب کنن یا به هر حال باهاشون ببخشی به صلح برسن.
توضیحات همکارم توماج تاهباز، خبرنگار ایران اینترنشنال در شرق و جنوب شرق آسیا در سئول رو میشنیدید. محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز یک شنبه وارد بغداد شد. خبرگزاری‌های رسمی ایران گفتند شریعت مداری برای عقد چند تفاهم نامه به عراق رفته و در جریان سفرش با برخی از مقام‌های این کشور نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. ایرج مسجدی، سفیر ایران در بغداد، گفته توسعه همکاری در زمینه آموزش حرفه‌ای، کارآفرینی و عملیاتی از موضوعات مورد بحث دو طرف خواهد بود. جزئیات بیشتر از برنامه کاری و دیدارهای وزیر کار و رفاه اجتماعی ایران در بغداد رو از همکارم تروسک صادقی از اربیل بشنویم.
خب سفر این وزیر ایرانی به عراق 3 روزه خواهد بود و اون با مقامات وزیر ایرانی به عراق 3 روزه خواهد بود با مقامات عراقی، از جمله وزیر دارایی عراق دیدار میکنه و گفته شده که برای یک دیدار کاری فردا دوشنبه به کربلا هم میره. اون در بدو ورودش به گفته رسانه‌های ایرانی به عراق گفته که دنبال توسعه همکاری اقتصادی با دولت عراق هستند، با کشور عراق، از جمله تأسیس شرکت‌های مشترک در قالب سند 5 ساله همکاری، اونطور که خودشون توصیف کردن، و این رو نقشه‌رای همکاریشون با دولت عراق از لحاظ اقتصادی توصیف کردن. همچنین گفته که اونا قصد دارن تبادل نیروی کاری، متخصص کاری بکنن، تبادل فرصت‌های شغلی هم بکنن، و از طرف دیگه اعلام کرده که به زودی وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در بغداد در سفارت جمهوری اسلامی ایران دست به کار میشه. خب بعد از تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران که بخشش سیستم بانکی این کشور بود، همه می‌دونیم که بزرگترین چالش پیش روی اختلاف بین بغداد و تهران مسئله پرداخت بدهی‌های ایران بوده. فقط در مورد فروش گاز و نفت چندین مرتبه خصوصا در سال گذشته مقامات دو کشور دیدار و رایزنی کردن، به نتیجه نرسیدن که حدود 6 میلیارد دلار برآورد شده. حتی هفته گذشته احمد موسی عبادی سخنگوی وزارت برق عراق اعلام کرد که اونا به دلیل تحریم‌های بانکی ایران از سوی آمریکا نمیتونند که به آسانی پرداخت بکنن بدهی‌های ایران رو، چون نگران این هستن که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار بگیرن.
توضیحات همکارم تروسک صادقی از اربیل رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.